بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أحسنت، إن شاء الله كموافق بشيد. البته همطور که فرمودن یک قطعاتی از بحث گذشته را اشاره کردن. سوره حجر بود و سوره حجر رو سوره اعراف را ما برای بحث گذشته به عنوان محور برای مطالعه دوستان با این زاویه دید که خانواده را ما در این دو سوره کجا میبینیم و کجا باید باشند در بحث اجتماعی و بحث تربیتی و همینطور در بحث فقهی و قرآن کریم با چه زاویه دیدی به این بحث فرد و خانواده و جامعه نگاه کرده و چگونه اینها را با هم مرتبط کرده، یعنی مثلث فرد، خانواده، جامعه در قرآن کریم ورودش به بحث خانواده یک ورود اجتماعی، به جامعه نگاه خاصی و یک نگاه ویژه‌ای می اندازه در این دو سوره و آسیب شناسی جوامع را که می کند و می رساند ما را به بحث خانواده و جایگاه و نقش خانواده در بحث آسیب شناسی جوامع بشری. و از طرف دیگر هم وقتی به مباحث فردی هم نگاه می کنه باز با همین زاویه دید. حتی اگر دقت کرده باشید این آیه که تلاوت شد ربما یود الذین کفروا، نفرمود ربما یود الکافر لو کان مسلما، باز به جمع کافران اینجا توجه داده و به جمع مسلمین، یعنی یک جامعه اسلامی با یک جامعه کافر با هم متفاوت هستند و این تفاوت فردیه، تفاوت فردی نیست، این تفاوت در سطح جامعه برمیگرده درسته به افراد، ولی فرد در بستر خانواده و خانواده در بستر جامعه دیده میشه. این بحث نوع ارتباط فرد و خانواده و جامعه میتونه مؤثر باشه در فهم ما، در زاویه دید ما، در توجه به احکام، چه بسا میتونه برای فقیه منشأ اثر باشه. خب عرض کردیم که یک بحث روشی هم هست این، یعنی ما وقتی که آمدیم موضوع بحثمون را کیان خانواده یا مؤسسه اجتماعی خانواده قرار دادیم، اصل اولی بحث احکام این کانون است و اگر به افراد تشکیل دهنده این کانون اجتماعی هم بخواهیم توجه کنیم، با توجه به محوریت کانون خانواده باید به افراد، به وظایف و حقوقشون توجه کنیم و این ما را از یک آسیب مهم بیرون می آوره و اون نگاه فردگرایانه به تک تک اعضای تشکیل دهنده خانواده، که این نگاه فردگرایانه چه بسا کیان خانواده و حقوق خانواده را نادیده بگیره. یعنی با برای این که به فرد میخواییم تمرکز توجه کنیم و متمرکز بشیم روی مسائل فرد، خب اگر توجه به مسائل فرد باعث آسیب زدن به کیان خانواده باشه، چگونه خواهد بود؟ فرد چه حقی اینجا خواهد داشت یا حق او چگونه خواهد بود؟ میتونم کمک بگیرم از یک مثال عینی در بحث اقتصاد از شهید صدر، وقتی که در کتاب المدرسه، ببخشید، در کتاب الاسلام يقود الحیات در جزوه دوم که خطوط کلی اقتصاد اسلامی را ایشون مطرح میکنند، وقتی به بحث ملکیت میرسند فرمایند که خداوند بر اساس نظریه خلافت جامعه انسانی را خلیفه خودش قرار داده، یعنی انسان ها خلیفه خدا هستند، و مالکیت را برای جامعه انسانی در درجه اول قرار داده، و سپس در پرتو این ملکیت جامعه، ملکیت را برای افراد تعریف میکنه و میچیند و مورد اعتبار قرار میده. این ملکیت ها ملکیت اعتباریه، ولی ملکیت فرد در پرتو ملکیت جامعه است. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، خداوند اموال را اموال جامعه قرار داده، لذا در جایی که ملکیت فرد به مالکیت جامعه لطمه میزنه، در اونجا این مالکیت برای فرد سلب شده یا این مالکیت برای فرد محدود میشه بر اساس اون آسیبی که به مالکیت جامعه وارد میشه. خب این چنین نگاه گاهی در بحث خانواده هم جا داره، یعنی ما خواهیم در نظر بگیریم مثلا حقوقی که برای زن میخواهیم در نظر بگیریم. شما میدونید الان خیلی از برنامه های آموزشی، خیلی از پژوهش ها با محوریت زن داره شکل میگیره. نگاه به زن بدون خانواده به طور مستقل، فمینیست ها معمولا این نگاه را دارند، یعنی نگاه به خانواده اصلا مطرح نمیشه، حالا عمدن یا جهلن، عن علم و عمد یا عن جهل و غفلت و سهو، اینا نگاه به خانواده ندارن. زن را بت میکنن توی بحثشون و همه چیز را با نگاه فردی به زن انجام میدن. البته هرچند در این بحث ها این افراط هایی که میشود، خب به خود زن هم لطمه میزنه، چون زن را از زن بودن عملا اینجوری شده که اینها با محوریت دادن به زن، چون زن را از جایگاه خودش بیرون می آورند، بعد تعبیر اصولی ها یلزم من وجودی عدمه، کار به جایی میرسه که زن را نابود میکنن و محو میکنن با این نگاه افراطی، یعنی بعد زن عملا به یک وسیله و یک آلتی برای رسیدن به مقاصد شیطانی تبدیل میشه و در نتیجه خود زن را هم مسخ میکنن. حالا این چگونه و چطور و چرا این باشد در جای خودش؟ همینطور بحث فرد را، فرد در خانواده و حقوق افراد خانواده منهای محوریت خانواده، میتونه این آسیب را به وجود بیاره. به عبارت دیگر همین اشکالی که در بحث شرک اشاره کردن جناب آقای میرزایی، که البته ایشون بحث کفر را هم فاکتور گرفتن، در بحث کفر شهید صدر اشاره ای داشتن، یعنی اشاره از ایشون ما داشتیم، که انسان کافر هویت خود را از دست می دهد و انسان مشرک هم به یک معنای دیگر دچار اختلال در هویت یا به خودش می شود و در نتیجه با توجه به این خواستگاه حرکت انسان، یعنی انسانی که خود را گم کرده و انسانی که جایگاه درست خودش را خوب پیدا نکرده، این در مسیر حرکت دچار اختلال میشه. خب اینجا هم همینطور، اگر ما نگاهمون به خانواده یک نگاه ابزاری و یک اعتبار محض باشه، بدون اینکه ما برای خانواده یک کیان مستقلی در جامعه داشته باشیم و توجه کنیم و به فرد توجه کنیم، آسیب به فرد و آسیب به خانواده وارد میشه. خب این یک بحث بود که در جلسه گذشته ما سعی کردیم این را به نوعی تبیین کنیم و این نگاه خب لوازمی خواهد داشت، یعنی گفتیم حتی در مطرح کردن حقوق افراد خانواده یا وظایف افراد خانواده با توجه به محوریت کانون خانواده در این بحث میاییم وظایف اعضای خانواده، تک تک اعضای خانواده و وظایف مثلا وظایف زوجین و وظایف والدین و وظایف اولاد، اینها وظایفشون رو با توجه به محوریت کانون خانواده باید مطرح کنیم، بعد در پرتو آن حقوق اعضای خانواده با محوریت کانون خانواده باید دیده شود. خب یک اشاره ای از قبل هم داشتیم که ما اگر راجع به خانواده میخواهیم صحبت کنیم، در بحث های گذشته ما بیشترین تلاشمون این بود که موضوع بحث را تحریر و تبیین کنیم و در این موضوع تأکید ما بر بحث کانون اجتماعی خانواده بود تا روی افراد تشکیل دهنده خانواده، و نسبت به کانون خانواده گفتیم که خطوط کلی حرکت در موضوع کانون خانواده تشکیل خانواده است. دو، اول تشکیل خانواده، بعد تداوم خانواده، تحکیم خانواده، تعالی خانواده. این یک زاویه دید نسبت به خانواده، یعنی نگاه کلان به خانواده. در نگاه کلان ما تشکیل، تداوم و تحکیم و تعالی، این در مسیر ارتقاء خانواده این جدول را میتونیم ما داشته باشیم. خب در تشکیل خانواده اگر ما وارد شدیم که از مستلزمات تشکیل و تداوم خانواده نیازهای خانواده میاد، نیاز خانواده به مدیریت، و برای مدیریت خانواده هم شما به همه ابعاد خانواده و نیازهای مطرح برای خانواده در این مدیریت باید دیده شود، ولذا شما از یک زاویه دیگر باید حکم تشکیل خانواده یا احکام مربوط به تشکیل خانواده، احکام مربوط به مدیریت خانواده، احکام مربوط به حالا مدیریت اقتصادی، مدیریت تربیتی، مدیریت سلامت خانواده، مدیریت روابط خانواده، روابط داخل و خارج خانواده، اینها را باید دنبال کنیم. یک مجمع المسائل خانواده به این شکل خواهیم داشت. حالا ممکنه پیشنهادهای دیگر یا طرحهای دیگر در اینجا پیش بیاد، اما چارچوب کلی حرکت ما در مباحث خانواده تأکید بر 4 رکن و 4 اصل خواهد بود، یعنی بعد از تعریف خانواده ما حتما باید اهداف تشکیل خانواده را در رأس این نظام خانواده ببینیم و بعد از تبیین اهداف باید نیازهای خانواده مد نظر قرار بگیرد و بر اساس این نیازها وظائف و حقوق خانواده، یعنی چهار رکن در این نظام ارکان اصلی نظام را تشکیل میدن که عبارت باشند از بعد از تبیین ماهیت خانواده و خصوصیات این کانون اجتماعی، این کانون نیاز به تبیین اهداف داره که قرآن به این توجه ویژه کرده و بر اساس این اهداف نیازشناسی مطرح باشه. حالا اینجا بعدا بحث میکنیم که چگونه از اهداف ما سراغ و دنبال نیازها باید بریم. اگر ما نیازها را منهای اهداف بخواهیم نگاه کنیم، تشخیص این نیازها دچار اختلال فنی و علمی میشه و گاهی به انحراف کشیده میشه. یعنی جوامعی که برای خانواده هدف گذاری نمی کنند، اون جوامع میرسن به یک حیات مادی حیوانی حسی و از اون فراتر نمیرن. همون چیزی که اتفاقی که الان در غرب، در جوامع غربی، در جوامع مادی و نظام های سرمایه داری یا مارکسیستی ما داریم میبینیم، اینها این توجه به بعد مادی و حیوانی انسان فقط کرده، به لحاظ اینکه اهداف را هم در همین بعد خلاصه کرده. خب اما اگر اهداف را ما یک سلسله اهدافی را طور که قرآن برای خانواده مطرح کرده به دست بیاریم، که این کار و وظیفه دوستان برای جلسه بعد که بیان آیاتی که در اونها احکام خانواده یا خود مسائل خانواده به نوعی مطرح شده، بیان فلسفه تشکیل خانواده که در آیات فراوانی مثل همین سوره حجرات یا سوره نساء اشاره شده، در سوره فرقان آیات آخر سوره فرقان اومده و در سوره های دیگر که حالا احکام افراد خانواده یا احکام مربوط کل خانواده، و با توجه به رابطه خانواده و جامعه و رابطه فرد با خانواده و جامعه که در جلسه قبل اشاره کردم، ما مثلث فرد خانواده جامعه نباید چشم پوشی کنیم و مناسباتی که اینها با یک دیگر دارن. خب این هم شد در حقیقت دو تا بحث اینجا از هم قابل تفکیک کنیم. یه بحث روشی هست و یه بحث محتوایی هست. ولی بحث روشی ما ببینید داریم میریم به سمت محوریت دادن به خانواده، که این در حقیقت در اینجا ما خود موضوع بحثمون را داریم محکم بهش میچسبیم و نمیگذاریم این موضوع از دست بره و پایمال بشه و نادیده گرفته بشه. و وقتی که این موضوع را ما حفظ کردیم در حرکت علمی خودمون، خب ما باید در پیرامون همین موضوع ما مطالبی که به این موضوع مطرح هستن، خب با چه روشی ما و چرا داریم این کار رو میکنیم. اینجاست که ما از روش استنتاقی شهید صدر داریم بهره میگیریم. در روش استنتاقی شهید صدر میفرماید شما موضوع را خوب باید بشناسید، تمام مسائل مربوط به اون موضوع را هم باید شما احصا کنید و داشته باشید و بعد با این سرفصل هایی که از این مطالب احصا شده به دست میارید، اگر بتونید اینها را نظم بدید و طبقه بندی کنید، بعد برید سراغ متون، یعنی آیات و روایات، برای به دست آوردن و برای کشف احکام مربوط به این موضوع و مسائل آن. پس در اینجا ما با موضوع شناسی گسترده که در این موضوع شناسی ما از خانواده، تعریف خانواده و دقت در این تعاریفی که برای خانواده داده شده، رسیدیم روی بحث کانون، یعنی رو تمرکز کردیم روی مسئله کانون اجتماعی بودن خانواده و تقوم این کانون به نوع ارتباطاتی که میان اعضای این کانون به وجود می آید، از رابطه زوجیت و رابطه والدیت. و بعد وقتی که اینها رو ما دیدیم، خب بر این اساس ما باید بیایم اهداف تشکیل این کانون را در نظر بگیریم، چون بدون دانستن اهداف ما هیچ نقشه راهی نمیتونیم پیدا کنیم و دنبال کنیم. اهداف یک کانون اجتماعی، یک مؤسسه اجتماعی، هادی شما میشوند به سوی برنامه کلان و کلی که باید شما دنبالش باشید، یعنی راه رسیدن به اهداف را شما در اون نظام باید دنبال کنید. پس در اینجا هم چرایی تشکیل خانواده میاد و بعد چگونه ما به این اهداف راه پیدا کنیم، که اینجا نظریه و نظام را در کنار هم خواهیم داشت و بر اساس اهداف ما به اون چگونگی رسیدن به این اهداف را دنبال میکنیم. در این چگونه رسیدن به این اهداف در خصوص خانواده این چنین حرکت میکنیم. مجموعه اهداف متعددی که خداوند متعال در قرآن برای تشکیل خانواده و در حقیقت اهدافی که جامعه بشری برای انسان یا برای تکامل انسان مطرح میکنه، که در نتیجه ما باید یه انسان شناسی باشیم که بفهمیم این انسان برای چی آفریده شده و این انسانی که برای این اهداف آفریده شده چگونه یا چه مسیری، چه کلان مسیری، چه شاهراهی برای تکامل او خداوند در نظر گرفته و تدارک دیده. وقتی که می فرماید خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کریم داره اون شاهراه این مسیر تکامل حرکت انسان را بیان میکنه با توجه به سنت ها و قوانین حاکم بر انسان. وقتی در یک جا می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، انسان مالک چیزی نمی شود، انسان افزوده نمی شود، انسان بزرگ نمی شود و انسان تکامل پیدا نمی کند مگر با تلاش. خب پس ما میگیم هدف آفرینش تو ای انسان این است که به احسن و عملا باید شما مسلح بشوید در مسیر رسیدن به بهترین عمل، بهترین تلاش، بهترین سعی را باید در سر لوحه زندگی خودت قرار بدهی. وقتی این چنین شد، وقت خیلی متفاوت میشه این نگاه ها به مسائل زندگی. که حالا در یه فرصتی من نسبت به خانومی که اصرار داشت با اینکه مادرش 3 تا حوو داشت و شکست خورده بود در زندگی خانوادگیش، اما این دختری که این شکست ها را دیده بود چگونه وقتی که ازدواج کرد و فرزند پیدا، یعنی فرزند آوریش مشکل داشت، با اصرار خیلی عجیبی رفت برای همسرش یک خانم دیگری انتخاب کرد، یعنی یه حبو برای خودش آورد و با حسن مدیریت این وضعیت، چون نگاهش نگاه احسن و عملا بود به مسائل زندگی، توانست یک تحولی برای خودش و برای کل خانواده به وجود بیاره. این حالا در جای اگر دوستان داشت لازم داشتن و خواستن، من در یک فرصت مناسب توضیح میدم. خب ببینید، وقتی احسن و عملا شد، اصلا نگاه به همه این مسائل، حتی مسئله ازدواج دوم سوم چهارمی که قرآن مطرح کرده، با این زاویه دید اصلا نوع تعامل فرق میکنه. روحیه انسان بسیاری از آسیب هایی که در این ازدواج های دوم و سوم به وجود میاد و حتی در ازدواج اول میشن، یکم احسن و عملا اصلا این سرلوحه، یعنی به عنوان اون شاقول و خط سیری که قرآن در نظام زندگی برای ما در نظر گرفته، یادمون میره و غفلت میکنیم و در نتیجه آسیب به خودمون و به دیگران میزنیم. حالا از این زاویه ما نگاه کنیم به اهداف و چگونه رسیدن به اهداف، اینجاست که نیازها مطرح میشن. خب ما برای رسیدن به این اهداف چه نیازهایی پیدا میکنیم و داریم؟ نیازهای ما از نیازهای فردی محض فراتر میره، نگاه جامع به نیازها میشه و تمام نیازهایی که سبب میشوند که ما برنامه داشته باشیم تا به اون اهداف برسیم. این نیازهای جامع اجتماعی، جامعه و خانواده و فردی، اگر بخوایم اینا رو تفکیک کنیم، نیازهایی که فرد پیدا میکنه در این مسیر و به خود فرد در اولویت اول ارتباط پیدا میکنه، نیازهایی که خانواده پیدا میکنه و نیازهایی که جامعه پیدا میکنه. این ستا رو با هم باید ببینیم. وقتی که اینها رو با هم دیدیم، اون وقت میتونیم بیایم بگیم خب حالا حقوق را چگونه ما میتوانیم تقسیم کنیم، چه برای چه فردی چه حقی خواهد بشیم، برای زوجین چه حقوقی باید در این کانون خانواده ما تعریف کنیم، برای اولاد چگونه، برای والدین چگونه حقوقی، برای خانواده چگونه حقوقی قائل بشیم و برای خانواده چگونه وظائفی در درجه اول قائل بشیم تا بعد حقوقش را در نظر بگیریم. خانواده را هم با جامعه باید در کنار هم ببینیم، همونطوری که قرآن اینها را با هم با یک نوع ارتباط، حتی یک نوع هم پوشانی و یک نوع تداخل اینها را. این زاویه دید خیلی میتونه مؤثر باشه روی نگاه فقیه زمانی که میخواد آیات و روایات را بخوند و حکم را استنباط کند. بذار ما در روش های استنباطی خودمون هم از استظهار استفاده میکنیم، ولی با این نگاه ها، با این زاویه دید، و هم میتونیم از استنباط و استخراجی که از متون آیات و روایات دلالت های میتونیم التزامی و مطابقی بهرمند بشیم، و همینطور میتوانیم از روش استنتاقی استفاده کنیم، یعنی آنچه را که گفتیم قرآن کریم نسبت به تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، تداوم خانواده، تحکیم خانواده، تعالی خانواده، قرآن چه موضعی دارد، کجاها به هر یک از این مطالب اشاره مستقیم یا غیر مستقیم، ضمنی یا با دلالت التزامی داشته، و همینطور نسبت به مدیریت خانواده قرآن چه چیزی را مطرح کرده در مثلا الرجال قوامون علی النساء، بحث مدیریت یا بحث حاکمیت مرد بر خانواده است. خیلی این نگاه متفاوته. حاکمیت مرد یه بحث، یعنی یه نوع ورود به بحث، یا مدیریت خانواده که حالا این مدیریت به عهده چه کسی باشد و چگونه این مدیریت و چرا این مدیریت به مرد داده شده، به چه دلایلی، با چه روی کردی، و اگر این دلایل از بین رفت مدیریت خانواده بر عهده چه کسی خواهد بود، یا خانواده فاقد مدیریت خواهد شد. خب اینا فروع فراوانی ازش برمی آید و بعد آثارش در زندگی فردی و اجتماعی ما نمایان میشه. یعنی اگر ما نگاه مدیریتی به این کانون خانواده داشته باشیم، یه جور ما این احکام مربوط به وظایف و حقوق زوجین را میبینیم، البته در خیلی از جاها مشترکه، یعنی ولی در یه جاهایی این نگاه خود اثر خودش را نشون میده. یعنی اگر قاضی وقتی بخواد بیاد حق زوجه یا حق زوج رو نگاه کنه و از اینها رو از هم جدا کنه، خب اول میره سراغ قانون خانواده که آقا این قانون خانواده اینجا چه وضعیتی پیدا میکنه. اصل اولی در این قانون خانواده اگر حفظ اون باشه، خب چه کار باید کرد؟ همونطور که قرآن فرموده خب فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها این اريد اصلاحا يوفق الله بینهما. خداوند اگر اینا نیت حفظ این قانون رو داشته باشن و بخوان اصلاح کنن، خدا کمکشون میکنه. اما اگر اینا خودخواه خود محور شدن و اصلا به قانون خانواده توجهی نداشته باشن، اون وقت خب اینجا قاضی ناچار است که اینا رو از هم جدا کنه تا آسیبها بیشتر نشه، با یه آسیب کمتر این قانون پخش و پلا بشه یا این قانون ضربه بخوره و آسیب ببینه. و اینجاست که یک سری از ضوابط و یک سری از سختگیری ها اینجا قرآن مطرح کرده و مطرح میکنه تا این قانون خانواده نپاشه، اگر پاشید دوباره قابل ترمیم باشه با طلاق رجعی. بعد هم بعد از 3 طلاق باز حتی وقتی بینونت حاصل میشه باز امکان برگشت برای تشکیل مجدد این قانون راه باز شده. خب این پس اصل بر حفظ این قانونه و نگه داشتن اون قانون از آسیب هاست. این نگاه اگر باشه، خب این نگاه میتونه روی نوع استنباط فقیه یا حداقل فقیه در پرتو این نگاه استنباط های خودش را انجام بده. و به این ترتیب ما با تعدیل روش های استنباطیمون، با تکامل بخشیدن به نگاهمون به بحث خانواده و با توجه دادن به اینکه افراد در پرتو قانون اجتماعی خانواده که در بستر جامعه شکل میگیره، هرچند خانواده منشأ و خاستگاه به وجود اومدن جامعه است، اما الان خانواده در پرتو جامعه و در فضای جامعه و در بستر جامعه داره شکل میگیره و اینجاست که حالا بحث عرف و تأثیر عرفها در قوانین و تعامل با مباحث خانواده که بعضی فقها هم اشاره میکنن مثلا عرفهایی که در یک جامعه رایجه اینا در حکم قیود و شرطهای ضمنی تلقی میشوند، چرا این چنین تلقی میشوند. خب این میتونه به همین جا برگرده که این خانواده در بستر این جامعه داره شکل میگیره، لذا یک سری امور مفروغ عنه و مفروضه و پیش فرض برای زوجین هست با این نگاه. لذا الان ما میبینیم در جوامع بحث تعدد اصل، در جوامع بحث عدم تعدد شده به کانون خانواده میشه و در جوامع این میبینیم عدم تعدد آسیب میزند به عدالت فرد و به تکامل فرد و به رشد فرد و به نوع نگاه به فرد که این مرد چقدر بی عرضه است که نتوانسته 2 تا خانم را 3 تا خانم 4 تا خانم را در یک جا جمع کنه، مدیریت کنه و اینها با هم هم افزایی کنن، همکاری کنن تا یک قانون اجتماعی بسیار عالی مترقی افرادی را تربیت کنند که بتوانن به تکامل خودشون و تکامل خانواده و جامعه اثرگذار باشند. خب این عرف ها در اینجا مطرح هستند. تغییر این عرف چگونه؟ آیا مطلوبه؟ مطلوب نیست؟ چگونه باید باشد؟ خب قرآن کریم وقتی میاد برای تکامل انسان برنامه ریزی میکنه، همه اینها رو در نظر میگیره و قوانین اون را، قوانین این تکامل را هم در نظر میگیره و بعد میاد احکام خانواده را صادر میکنه و نسخه میپیچه برای جامعه بشری و این نسخه میشود راهکار قرآن برای رسیدن به اون اهداف عالیه که در تکامل شایسته انسان خلاصه میشه. خب پس ما در حقیقت در اینجا هم یه انسان شناسی مورد نیازمون خواهد بود، اما یک انسان شناسی اجتماعی که در این انسان شناسی اجتماعی هم خانواده هم جامعه در نظر گرفته میشه. و ما یک خانواده شناسی هم نیاز داریم که در این خانواده شناسی باز محوریت برای خانواده خواهد بود. یه جامعه شناسی هم داریم که کانون خانواده در قلب این جامعه قرار میگیره و به این ترتیب رصد کردن اون نوع رابطه فرد و جامعه و خانواده، یا فرد و خانواده و جامعه، یا جامعه و خانواده و فرد، اینها را ما اگر در نظر بگیریم، اون وقت ما می توانیم واقع بینانه تر و جامع تر به مباحث خانواده توجه کنیم و مسائل خانواده را در پرتو این نگاه ما باید دنبال کنیم و در برای طبقه بندی این مسائل و مباحث هم در یک نظام جامعی باید حرکت کنیم که الان این خطوط کلی این نظام جامع را من اشاره کردم در چند محور، در محور تشکیل، تداوم، تحکیم، تعالی و همینطور در محور نیازها، نیاز این جامعه به تشکیل خانواده، نیاز تشکیل خانواده، نیاز به مدیریت و ابعاد این مدیریت و نیازهای حاصل از این مدیریت خانواده. بعد بر اساس این میاییم مجموعه نیازمندی هایی که در تک تک این ابعاد، یعنی بعد مدیریتی، بعد اقتصادی، بعد تربیتی، بعد سلامت، بعد روابط، در تک تک اینها ما میتونیم منظومه از احکام داشته باشیم. لذا به این ما گفتیم نظام جامع، یعنی نظامی که میاد اهداف را مشخص میکنه، نیازها را بر اساس این اهداف میبینه، وظائف را بر اساس این اهداف و نیازها میشینه و وظائف و حقوق را هم در پرتو اهداف و نیازها و وظائف میبینه و تعریف میکنه. و اگر این چنین شد، ما شاهد یک تحولی در این مباحث از لحاظ فنی خواهیم بود. و لذا اینجا هم بحث ما شد یک تحول روشی و یک تحول مضمونی و مفاهیمی در مباحث خانواده. این خلاصه اون آنچه که باید اتفاق بیفته. از همه عزیزان انتظار داریم که مجدداً این سوره های قرآن را با این نگاه مرور کنند و ملاحظه کنند، تذکرات خودشون، سوالات خودشون رو یادداشت کنند و با این سرمایه ورود کنند به این بحث و در خدمتشون باشیم ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.